بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذير. گفته شد این عبارت گنجایش دو معنا را دارد. نه تنها این عبارت، کل قضیت مغیات به عدم العلم بالمحمول و امثاله و به غایت اخرى قهرن، هر قضیه مغیات گنجایش دو معنا را دارد. حتی مثل زیدون امیرکم الی الغروب، مثال خارجی که به احکام شرعی هم مربوط نیست، دو معنا درش امکان دارد. یکی به استصحاب منطبق می شود، دیگری به قاعده اخرى منطبق. در مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، مثلا ممکنه استصحاب طهارت را بگوید، ممکنه قاعده طهارت را بگوید. شب تأمل می کردم که چه تعبیری بهتر و ساده تر برای این دو قاعده در این مورد ادا بکنیم. این تعبیر از همه تعبیراتمون بهتر ساده تر به نظر رسید، که بگیم این قضیه لبیان استمرار المحمول ثابت یا لبیان استمرار ثبوت المحمول. ثبوت المحمول محمول ثابت دیگر، ثبوت اثبات چیه؟ این عبارت حالا این عبارت بهتر به نظرم آمد اینجور تعبیر بکنیم که این قضیه برای بیان استمراره. اینکه جای شکی نیست وقتی حتی تعلم این استمرار را بیان می کند. استمرار چی؟ استمرار المحمول ثابت یا ثبوت المحمول. اگر بیان می کند استمرار المحمول ثابت را، منطبق می شود استصحاب. اگر بیان می کند استمرار ثبوت المحمول را، این می شود قاعده. المحمول الثابت ثبوت المحمول. المحمول الثابت یعنی طهارتی بوده، المحمول الثابت طهارتی بوده. این حدیث بیان می کند استمرار اون محمولی را که قبلا ثابت بوده. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی چیزهایی که در عالم محکوم به طهارت بوده اند، المحمول الثابت این طهارت استمرار دارد. حتی تعلم انه قضیه، این میشه استصحاب طهارت. اگر برای بیان ثبوت المحموله، کل شیء طاهر میخواد طهارت را ثابت بکند به هر شیء مشکوکی، در این صدد است که هر شیء مشکوکی حکمش طهارت است، این طهارت را میگه ثبوت المحمول. غرضش ثبوت محموله و این ثبوت محمول استمرار دارد حتی تعلم انه قذیر، تا اون زمانی که بله بدانی این نجسه. این عبارت از همه تعبیرات بهتر بود، یا لیت از اول این تعبیر را آورده بودم. آیا این قضیه برای بیان المحمول ثابت، یعنی الطهارت الثابته سابقا استمرار او را میخواد بیان بکنه، یا برای بیان استمرار ثبوت المحمول للموضوع که بشه قاعده الطهاره. این تعبیر جامعه دیگه. البته کاملا توجه فرمودید که ملاکن متباینن هستن این دو قاعده، ولیکن موردن قاعده طهارت اعم از قاعده استصحاب، یعنی کل ما جرافیه استصحاب طهاره، جرافیه قاعده طهاره، ولی بدون العکس. ولی اینطور نیست که هر کجا قاعده طهارت بود استصحاب طهارت هم جاری بشه. فلذا مواردی ذکر کردیم، یک شیء مسبوک به طهارته، حالا نمیدونیم نجس شده یا نشده، آبی بود پاک نمیدونیم نجس شده یا نه، میشه استصحاب طهارت جاری کرد، میشه قاعده طهارت جاری کرد. یک شیء اصلا سابقش را نمیدونیم، مثلا نمیدونیم عصیر عنبی پاک در اسلام یا نجس در اسلام، قاعده طهارت را درش جاری بکنید مثلا. یا اینکه این سابقه ندارد، یا سابقه دارد تو نمیدونی، یه مایه ایست نمیدانی بول است و آبه، سابقهش رو نمیدونی، داره بول آبه، خب قاعده طهارت جاری میکنی، اما استصحاب طهارت دیگه معنا ندارد. توجه فرمودید چه قاعده طهارت اعم است موردن از قاعده استصحاب، ولیکن ملاکشون تباینه. شیخنا رحمه الله فرمودن این حدیث کل شیء لک طاهر را نمیشه به هر دو قاعده بزنیم، هم به قاعده استصحاب، هم به قاعده استصحاب طهارت، هم قاعده طهارت، به هر دو بزنیم معقول نیست، چون ملاکشون متباینه. احد هما را باید از این قاعده استفاده بکنیم، انشالله میاد که کدوم را استفاده بکنیم بهتره، استصحاب را یا قاعده. اما شبهه موضوعیه را یا شبهه حکمیه را دیروز توضیح دادم، هر دو را شامله، خواه حملش بکنه به استصحاب طهارت، خواه حملش بکنید به قاعده طهارت، به هر کدوم که حمله بکنید فرق نمی کند، هم در موارد شبهه حکمیه ازش استفاده میشه، هم در موارد شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه مثل این که عصیر عنبی پاکه یا نجسه مثلا، لحم الحمیر پاکه یا نجسه مثلا، اینها خب شبهات حکمیه است، و هم در شبهات موضوعیه میشه استفاده کرد، این مایه پاکه یا نجسه، بله این مایه خله یا خمره، برای اینها میشه استفاده کرد، در استصحابش چه از نظر این قاعده. بحثمون را شروع بکنیم، اول درسمون، اگرچه هنوزم به اول درس نرسیدیم، نه یه چیچه ایم. مرحوم نراقی از این حدیث هر دو قاعده را برداشت کرده، گفته هذا الحدیث یدل على اصلین، دلالت دارد به دو اصل، یکی استصحاب یکی قاعده، به جهت اینکه این حدیث دلالت دارد بر اینکه هر شیء محکوم است به طهارت تا زمان علم به قذارت، هر شیء که شک داری پاکه یا نجسه این محکوم به طهارته، تا اون موقع که بدانی این نجسه، تا تو شکی محکوم به طهارته، وقتی خوب شکت برطرف شد خوب دانستی که نجسه، حکمم به پایان میرسه. ثبوت المحمول استمرار دارد تا زمان علم به قذارت، فرموده این دیگه این ربطی به استصحاب ندارد، این چون حالت سابقه لحاظ نشده، فقط ثبوت المحمول للموضوع مستمرن الى زمان العلم بالقذارت، این قاعده طهارت. این یک. الثانی ان هذا الحكم مستمر، این حکم استمرار دارد، این محمولی که ثابت شد بر موضوع، این محمول ثابت شده بر موضوع استمرار دارد، این حکم استمرار دارد تا زمان علم به قذارت، و هذا هو استصحاب، این استصحاب. نراقی رحمه الله خواستن از حدیث شریف هر دو را برداشت بکنن، استصحاب طهارت در موردش، قاعده طهارت در مورد. شیخنا رحمه الله می فرماید ایشان در این بیان اشتباه بزرگی را مثل این که دوچار شده ام، به جهت این که می فرماید و هازل حکم مستمر رون الى زمن علم بالقضارت. هازا اشاره به چیه؟ کدوم حکم مستمر تا زمان علم بالقضارت؟ کدوم حکم؟ حکمی که اول بیان کرد به نام قاعده اولیه بیان کرد، او رو میگه این حکم مستمر رون. خب کدوم حکم را اول بیان کرد نراقی؟ قاعده طهارت را. قاعده طهارت که عبارت است از ثبوت طهارت به هر شیء مشکوک تا زمان حوستون جمع باشد. ثبوت طهارت به هر شیء مشکوک تا زمان علم به قضارت. حکم اولی این بود دیگه. این حکم ثبوت طهارت به شیء مشکوک تا زمان علم به قضارت، این حکم مستمر الى زمان العلم بل قضارت. این نمیخواد بگوید دو اشکال دارد. یک اشکالش این است که قاعده طهارت در دین مبین اسلام عمرش تا اون موقعی است که شما علم به قضارت پیدا بکنید، یا قاعده طهارت عمرش الى قیام قیامته. چقدر قاعده طهارت عمرش؟ الى قیام قیامت. شرع محمدین صلی الله علیه و آله مستمر الى یوم القیامه. هر شیء مشکوکی پاک است تا علم به قضارتش. این قانون تا کی عمر دارد؟ قانون اول تا آخر ها. این قانون درستی تکمیل شده. هر شیء مشکوک پاک است تا زمان علم به قضارت. این قانون تا کی عمر دارد؟ تا قیام قیامت دیگه. چطور نراقی فرموده و هذا الحکم الثانی ان هذا الحکم مستمر الى زمان العلم بال قضارت؟ کدوم قانون خدا عمرش اینجوریه؟ تمام قوانین الهی قانون تکمیل شده با کمال مستمر الى یوم القیامه. مثل این که بگوییم وجوب الحج علی المستکی تا اون موقعی است که حج را به جا بیاری. وجوب الحج علی المستکی تا اون موقعی است که حج را به جا بیارید، یا وجوب الحج علی المستکی الى قیام القیامه؟ بله، حج بر آدم مستکی واجبه. این یه قانون الهی است. این قانون تا کی عمر دارد که حج بر مستکی واجبه؟ بله، تا قیام قیامت. نه اینکه بله این عمرش تا اون موقعی است که حج را به جا بیاری. وقتی حج را رفتی به جا آوردی، دیگه این قانون یجب الحج علی المستکی، دیگه این قانون تمام شد. نه، این قانون الى قیام قیامت هست. برای جناب عالی که حجت رو انجام دادی دیگه بر تو واجب نیست، اما قانون محفوظه دیگه. کل شیء مشکوک طاهر الى زمن العلم بالقضاره، این یه قانونی الى یوم القیامه عمر داره. چطور نراقه فرموده و هذا الحکم مستمر الى زمان العلم بالقضاره؟ یعنی چی؟ هیچ فرق نمی کنه چه شبه حکمیه چه شبه موضوعیه. یعنی در شبهات موضوعیه این قانون تا کی عمر دارد که هر شیء مشکوکی پاکه تا زمان العلم بالقضاره؟ این قانون تا کی عمر دارد؟ الى قیام قیامت. تا قیام قیامت هر شیء مشکوکی الى زمن العلم بالقضاره پاکه. ایشون گفتن نه، عمرش تا اون موقعی است که علم بالقضاره حاصل بشه. فرق نداره. بله، مطلب زیاده، اجازه بفرمایید. درون یه مستاق یعنی قانون از بین میره یا در اون میشه. یعنی دیگه یعنی دیگه بعد از این اگر در یه موضوعی شک کردید که این پاکه یا نجس، دیگه این قاعده رو مستاق. ولی ایشون گفتن و هاذا الحکم، نراقی فرمودن و هاذا الحکم الالهی، این حکم الهی، حکم الهی، نمیدونم متوجه شدید یا نه، این حکم الهی با این سر و تهش، با بند و بیلش، عمرش تا اون موقعی است که علم به قضارت نخیر، این قانون الهی با این سر و تهش، با این بند و بیلش، مستمرون الى قیام قیامه، یعنی تمام قوانین الهی. یجب الحج علی المستطیع، این یه قانونی است تا کی عمر دارد؟ یجب الحج علی المستطیع تا اون تا قیام قیامت، یا تا اون موقعی که از منا برمیگردی. ها، هر کس به نوبه خودش، اون به جای خود، ولی قانون، قانونیتش تا کیه؟ آقا جون، السلام و واجبتون الان قیام القیامت هست، یا تا اون موقعی که السلام علیکم را گفتی؟ حواستون کجاست؟ السلام و واجبتون این قانون تا قیامت هست، یا این قانون تا اون موقعی که السلام علیکم را دادی گفتی؟ تا قیامت. نسبت به افراد، خدا که افراد را نمیگوید، خدا قانون کلی جعل میکند. پس این شرع محمد مستمر الی یوم القیامه چیه؟ خب ازم به حضور انورتان اجازه بفرمایید. آقا این اشکال اول، یعنی چی این حکم تو اون موقع؟ این حکم همیشه. از این گذشته ایشون که میفرماید دوتا قاعده، این لطیفتر از اولیه تازه، ایشون که میفرماین از این حدیث دو حکم دو قاعده استفاده میکنیم، یکی طهارت اشیاء مشکوکه تا زمان علم به قضارت، دوم اینکه این حکم، این حکم یعنی طهارت اشیاء مشکوکه الی زمان علم به قضارت، این حکم مستمر است الی زمان علم به قضارت. میدونید وقتی دو تا قاعده برداشته شد به این شکل، قهرن یک جمله صغرا حساب میشه اینجا یک جمله کبرا. جملتون صغرا، بله، جملتون کبرا، و حتی تعلمه هم غایت میشه بر جمله صغرا، هم غایت میشه بر جمله کبرا. اینطوره، کل شیء طاهر حتی تعلمه انه قذر. تقدیرش اینجوریه، کل شیء مشکوک محکوم بالطهاره الى زمن العلم بالقضاره والحكم بطهاره الشيء المشكوك الى زمن العلم بالقضاره مستمر الى زمن العلم بالقضاره. اون جمله صغرا، الحكم بطهاره الشيء المشكوك الى زمن العلم بالقضاره، این جمله صغرا، اون حد هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالقضاره، روی هم رفتش چی؟ جملتون کبرا. پس حتی تعلمه هم غایت شد بر جمله صغرا، هم غایت شد بر جمله کبرا. جمله صغرا معمولا موضوع حساب می شود بر جمله کبرا. زیدون ابوه قائم، زید با ابوه موضوع محسوب می شود برای جمله زیدون ابوه قائم. خب جمله صغرا موضوع محسوب می شود بر مجموع جمله کبرا. وقتی حتی تعلمه هم در جمله صغرا عکس شد، هم در جمله کبرا عکس شد، معناش این می شود که هم در موضوع عکس شده، هم در محمول عکس شده. در موضوع عکس شد، طبعا موضوع مقدمه یا مؤخر نسبت به محمول؟ طبعا مقدمه. وقتی در محمول عکس شد، محمول طبعا مقدمه یا مؤخر؟ مؤخره. پس شیء واحد هم مقدم هم مؤخر، نتیجش این میشه تقدم و شیعه انا نفسه. این حتی تعلم انه قذر وقتی که هم غایت شد بر قاعده طهارت، هم غایت شد بر قاعده استصحاب، که قاعده طهارت جمله صغرا، قاعده استصحاب مجموعا جمله کبرا، یلزم تقدم الشیء علی نفسه. خیلی ساده است. تقدیر روایت را یه بارم بخوانم و رد بشم. بنا به نظریه مرحوم نراقی تقدیر حدیث این چنینه که انه فرموده است کل شیء مشکوک محکوم به طهاره الى زمن العلمی بالقذاره. بعد گفته و هذا الحکم مستمر الى زمن العلمی بالقذاره. شما و هذا الحکم را تبدیل بکنید به اونی که گفته شد. چجور تبدیل میکنید؟ ثبوت الطهار للشیء المشکوک الى زمن العلم بالقذاره مستمر الى زمن العلم بالقذاره. این الى زمن العلم بالقذاره هم در موضوع اخذ شد که قاعده طهارت باشد، هم در محمول اخذ شد که قاعده استصحاب باشد به نام جمله کبرا، یلزم تقدم الشیء علی نفس الشیء، هم مقدم باشد و هم در حدیث. دوتا علم گفته عجبا تقدیرش این چنین میشه. ولی دو مرتبه گفته بود که از این بحث های چند روزه معنا نداشت. یه آقا جان مگه دوتا علم اینجا هست؟ یه علم دیگه حتی تعلم، یه دونه حتی تعلمه. شما میگید این یه دونه حتی تعلم که در حدیث وارد شده هم غایتون للموضوع هم غایتون للمحمول، یعنی این که این شیء واحد تقدم شیء علی نفسه. دو تا علمی بود که حرفی نداشتیم آقا. یه علم در حدیث، یک علم فرضا استعمال شیء واحد فی اکثر لفظ واحد فی اکثر من معنا واحدم رو همون حساب دیگر. بله این دو تا علمه. من نمیدونم آقا جون اگه علم دو تا بود، اگه علم دو تا بود که اصلا مصیبت ها را نداشتیم. دو جا کلمه علم آمده، یه جا به اون معنا، یک جا به اون معنا. حرف اینه، حرف اینجاست که یه دونه حتی تعلم است. ایشون میخواد از این حدیثی که یک حتی تعلم انه قذر دارد هم قاعده طهارت در بیاره هم قاعده استصحاب. یه زمان این که این حتی تعلم هم از یک حیث موضوع غایت موضوع بشه، از یک حیث غایت محمول بشه. تقدم الشیء علی نفسه طبعا هم مقدم باشد هم مؤخر. خیلی واضحه انشاءالله تعالی، مطالعه دقیق هم بعد خواهد فرمود. فرضا می فرماید نراقی عذب اشتباهی را دچار شده که دو تا قاعده را به این شکل از این حدیث خواسته برداشت بکنه. اگر چون که مشارون الیه هازان که فرموده و هازل حکم مستمرون، اون حکم اولی نیست که به شکل قاعده طهارت ذکر کرده. و هازل حکم مستمرون یعنی چیزهایی که سابقاً پاک بود واقعاً، مثلا آب واقعاً پاکه، همه میدانن. چیزهایی که سابقاً پاک بود واقعاً، اینه میگه و هازل حکم طهارت و ثابت اکنی شی واقعاً مستمرون الى زمن العلم بل قذاره، مستمر است تا زمان علم به قذارت. اگر این مرادشه که ربطی به اون حکم، ربطی به اون قاعده طهارت ندارد، یه چیزی دیگر را میخواد بگویم. چیزهایی که سابقا میدونستیم پاکه، یه وقت شک میکنیم طهارتش مونده یا نه، استصحاب میکنیم الی زمان. اگر این باشد مرادش، این حدیث ربطی به این ندارد. از کجای حدیث در میاد چیزهایی که سابقا یقین داشتید به طهارتش و حالا شک دارید، بل استصحاب بکنید طهارت متیقنه او را؟ حدیث فقط این جمله را دارد: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر. یکی اون قاعده طهارت، یکی این قاعده استصحاب. از کجای حدیث یلزم استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنا واحد؟ بعد شیخونا می فرماید می دونید نراقی رحمه الله از کجا دوچار این اشتباهات شده؟ منشأ اشتباهش همین بود که بارها تذکر دادیم و اون این که قاعده استصاب با قاعده طهارت ملاکم متباینین، اما موردن چطور؟ اعمن. چون موردن اعمن در موارد قاعده طهارت بسا استصاب طهارت هم میشه جاری کرد و در مورد استصاب طهارت که همیشه قاعده طهارته، چون موردن اعمه، این موردن اعمه بودن منشأ بله اشتباه ایشون شده، خیال کرده است که این هر دو قاعده را میگوید. آقا جان الحکم به طهارت مستصحب و طهاره غیر از استصحاب و طهارته. جناب آقای نراقی اگه این حدیث قاعده طهارت را بگوید، قاعده طهارت همه جا جاریه، حتی فی مستصحب طهاره اونجا هم جاریه. اجراء قاعده طهارت فی مستصحب طهارت غیر از استصحاب طهارت است. شما قاعده طهارت را جاری میکنید، یعنی چیزی قبلا پاک بود الان نمیدونه پاک است یا نه، این اسمش چیه؟ مستصحب طهارت، یعنی حالت سابقش طهارته. چیکار میکنیم اینجا؟ به خاطر اینکه شک داریم پاک یا نجسه، قاعده طهارت جاری میکنیم. این شد قاعده طهارت فی مستصحب طهارت، نه اینکه استصحاب طهارت. در ملاک در استصحاب ملاحظه الحالت السابقه، ولی ملاک در قاعده طهارت ملاحظه شک فی طهارته و نجاسه. و الا دیروزم گفتیم ممکنه ما قاعده طهارت را فی مستصحب نجاست هم جاری بکنیم. این شی قبلا نجس بود الان نمیدونیم پاک یا نجسه، قاعده طهارت جاری میشه یا نه؟ به چه لحاظ؟ به لحاظ حالت سابقه یا به لحاظ شک؟ به لحاظ شک دیگر. پس یجری قاعده طهاره فی مستصحب نجاسه، طهاره این غیر از استصحاب طهارته، غیر از استصحاب نجاسته، ملاک چیز دیگری. نراقی رحمه الله قاعده طهاره فی مستصحب طهاره را اشتباه کرده با استصحاب طهاره، این دوتا چیز دیگر. خب مطلب تمام بحمدالله. بعد می فرماید خب حالا نشد از این حدیث شریف دوتا قاعده برداشت بکنیم، بناشد یکی را برداشت بکنیم، شما کدوم را صلاح می دانید؟ شیخونا می فرماید من صلاح می دانم که قاعده طهارت را برداشت بکنیم نه استصحاب طهارت را. چرا؟ چون این قضیه را پیش هر کسی ببری کل شیء طاهر چجور معنا می کنن؟ اینجور معنا می کنن که ثبوت طهاره لشیء المشکوک، هر شیء مشکوک طهارت بر او ثابته، ثبوت طهاره، نه که اطهارت ثابته. هیچ کس نمیگه که این اطهارت ثابته را بیان میکند، همه میفهمن که این ثبوت طهاره را بیان میکند. ثبوت طهاره غیر از اطهارت ثابته است. کل شیء طاهر خبر میده دیگه، قضیه خبریه ظهور دارد در ثبوت المحمول للموضوع. زیدون قائم ثبوت القیام لزید، نه که قیام ثابت شده، ثبوت القیام. خب مطلب تمام. یه حدیث دیگری را میخوام عنوان بکنم که این مطالب گذشته مو به مو اونجا هم جریان دارد، بدون اینکه یک ذره کمی و زیادی داشته باشد. باشه این حدیث را بگویم. قال علیه السلام کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. این عبارت هم گنجایش دو معنا را دارد، قاعده الحلیه و استصحاب الحلیه، به جهت اینکه می شود گفت این حدیث حلی برای بیان استمرار حلیت ثابت است. چیزهایی که حلیتشون قبلا ثابت شده استمرار اون حلیت ثابت را بیان می کند الى زمن العلم بل حرمت، میشه چی؟ استصحاب. می شودم گفت که این حدیث حلیت ثابت را نمیخواد بیان بکند، ثبوت الحلیه را میخواد بیان بکند، بیان استمرار ثبوت الحلیه للاشیاء المشکوکه الى زمن العلم بل حرمت. بنابراین میشه چی؟ قاعدت الحلیه، که اینم استونجا در اشتصابش حالت سابقه لحاظه، اما در قاعده به مجردی شک و اینجا هم باز قاعده حلیت اهم از موردن از استصحاب حلیت، این همینطوری که اونجا گفتیم، یعنی هر کجا استصحاب حلیت جاری شد قاعده حلیت هم اونجا جاریه. بگیم اصیل اینوی قبل از غلیان حلال بود، حالا که به غلیان آمد حرام شد یا نشد؟ هم استصحاب حلیت میشه جاری کرد، هم قاعده حلیت میشه جاری کرد. بله، خداوند عالم لحم حمیر را حلالش کرده یا حرامش کرده، اینجا دیگه استصحاب الحلیه جاری نمیشه، اما قاعده الحلیه جاری میشود تا آخر شبهات حکمیه، شبهات موضوعی. اینجا هم شیخ خدا میفرماد باز احتل قاعده تنده باید برداشت بکنیم، خلافا للفاضل تونی که ایشون هم خیال کردن هر دو قاعده را میشه از این حدیث برداشت کرد، چنانچه نراقی در حدیث قبلی دوچاره این شبهه شده بود که هر دو قاعده را می شود برداشت کرد. بله، اعتراض به کی دارید؟ به شیخونا یا به فاضل تونی؟ شیخونا نگفته که ما هر دو را برداشت می کنیم. از همین است. نمیدونم چی میفرمایید، اجمالا یه همچه حدیثی از امام وارد شده، این یا هدفش بیان ثبوت الحلیه للاشیاست، استمرار ثبوت الحلیه للاشیا، یا هدفش بیان استمرار الحلیت ثابته، یکی از این دو را بیان میکنه. حواستون جمع نیست؟ بیان استمرار ثبوت الحلیه یا بیان استمرار حلیت ثابته، یکی از این دو را بیان می کند. اسمشان چیه این دو؟ یکی قاعدت طهاره، یکی قاعدت الحلیه، یکی استصحاب الحلیه. حالا وقتتون گذشته این حدیث سوم را هم بگویم تمام، تطبیق نشدم نشد. بعدم مطالب گذشته اینن مو به مو تکرار خواهد شد بدون یک ذره کمی و زیادی، یعنی زحمات این حدیث ها که حالا میخونم در روزهای قبلی کشیده شده، تقریر شده. لا حاجت الال الناسو فی سعتی ما لا یعلمون، ادله براءت که پارسال میخوندی، مردم مرخصن، تکلیفی ندارن، آزادن، مرخصن، ما لا یعلمون، تا کی مرخصن؟ تا اون زمانی که علمی به تکلیف براشون حاصل بشود. مادامی که علمی به تکلیف ندارید مرخصید، توتون حلال یا حرام؟ مادامی که علمی به تکلیف ندارید مرخصید. لحم الحمیر حلال یا حرام؟ تا علمی به تکلیف ندارید مرخصید. اینجا هم باز مغیاب غایتیست که تا زمان علمی به تکلیف، براءت تا زمان علم به تکلیف، گنجایش دو قاعده را دارد. استصحاب البراءت اون یکی چیه؟ استصحاب البراءت قاعده البراءت. ملاکشان چیه؟ در استصحاب البراءت حالت سابقه لحاظ میشه، که حالت سابقه را ملاحظه میکنیم که تکلیفی قبلا نبود، در حال صغر توتون حرام نبود، حالا حرام شده یا نه استصحاب میکنیم حرام نبودن را، استصحاب البراءت. اما ملاک قاعده طهارت چیه؟ مجرد و شکف تکلیف، نمیداند توتون حلال یا حرام، بدون لحاظ حالت سابقه، قبح عقاب بلا بیان یا عدم تکلیف بدون بیان، میگه قاعده البراءت. این یا استصحاب البراءت را میگوید این حدیث، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یا استصحاب البراءت را، احدهما را، نه اینکه هر دو را. البیان و البیان، احتیاج به اعاده نیست. عبارت نراقی را فقط نفسش را بخوانم تا برسیم سر عقول. فرمودت که این روایت یدل علا اصلین، احدهما ان الحکم الاولیه للاشیا ظاهرن هی الطهاره الى زمن العلم بالقذاره، این یک. و هذا لا تعلق له به مسئله الاستصحاب. الثانی ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالقذاره و هذا من موارد الاستصحاب و جزئیاته، انتها. اقول لیت شعری مل مشار الیه بقوله هاذ الحکم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه. ای کاش میفهمیدم این معنا را، به کجا اشاره کرده نراقی؟ به قول خودش که فرموده و هاذ الحکم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه. فإن كان هو الحكم المستفاد من الاصل الاول، اگر اشاره به همون حکمی است که در اصل اول گفته شد، طهارت اشیاء تا زمان علم به قذارت، فلیس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغیا به زمان علم به نجاسه، بل هو مستمر الى زمان الى یوم القیامه، الى زمان نسخ هذا الحکم فی الشریعه. این حکم استمرارش نه ظاهرا و نه واقعا محدود نیست به زمن علم به نجاسه، بلکه این یک قانون الهی است. اگه یه وقتی نسخ شد که با نسخ از بین میره، یا اگر نسخ نشد مستمر الی یوم قیامه. تمام قانون های الهی این چنین است. خب بل هو مستمر، قانون خدا مستمر است همه جا به طور کلی الى زمن نسخ هذا الحکم فی الشریعه. این یک اشکال. اشکال دوم این که ما ان قوله حتی تعلم، این قضیه این کلمه حتی تعلم، اذا جعل من توابع الحکم الاول، وقتی که غایت قرار داده شد به قاعده طهارت، اشیاء مشکوت پاکن تا زمان علم به قذارت، الذی حکم اولی که به منزله جمله صغراست، الذی هو الموضوع، آمده موضوع واقع شده، للحکم ثانی برای قاعده استصحاب که جملتون کبرا، همین عینه یسیر ثانی مغیابه. چگونه معقول است حتی تعلمی که قید موضوع بوده بیاد دوباره قیدی محمول بشود؟ قید قاعده طهارت که موضوع جمله کبراست بیاد قید استصحاب بشود. ما ان قوله حتی تعلم اذا جعل من تبابع الحکم الاول، وقتی غایت محسوب شد بر قاعده طهارت، الذی قاعده طهارتی که هول موضوع للحکم الثانی، موضوع محسوب شد بر استصحاب طهارت، فمن اینا یسیر و ثانی مغیابه، چگونه ممکنه دوباره استصحاب هم مغیابشه با همین غایت؟ یلزمو تقدم الشیء و تأخرا، تقدم الشیء علی نفسه. عبارت خوبی آوردم دوباره. از لا یعقل کون شیء فی استعمال واحد، معقول نیست که یک شیء در یک استعمال، حتی تعلم انه قذر، غایتا لحکم غایت بشود بر قاعده طهارت، ولی حکم آخر و غایت بشود بر قاعده استصحاب، حکم آخری که یکون الحکم الاول المغیا موضوعا له، اون حکم اولی که با این غایت مغیا بوده موضوع برای اون حکم دوم. کیف یعقل یلزم تقدم الشیء علی نفسه، مثلا آفتابی هر چی زودتر باید رد شد. و این کان هو الحکم الواقعی المعلوم، اگر مشارون الیهش قاعده طهارت نیست که اول گفته، به یه جای دیگه اشاره است که اصلا ذکر نکرده، یعنی چیزهایی که قبلا یقین داشتی به طهارتش و الان شک داری، این طهارت مستمر است الى زمن العلم بالقذاره. و این کان هو الحکم الواقعی المعلوم، اگر مشارون الیه حکم واقعی معلوم، یعنی ان طهاره اذا ثبت واقعا فی زمانین، اگر یک شیئی در یک زمانی واقعا پاک بود بعدا شک کردی، اون طهارت واقعی مستمرون فی الظاهر الى زمن العلمی به نجاسه، استصحابش میکنیم تا زمان علمی به نجاسه. فیکون الکلام مسوقا لبیان الاستمرار الظاهری فی ما علم ثبوت طهارت له واقعا فی زمانین، پس این کلام سوق شده برای بیان استصحاب، استمرار ظاهری یعنی استصحاب، برای بیان استصحاب فیما در چیزهایی که علم ثبوت طهارت له واقعا فی زمانین، در یک زمانی می دانستید که واقعا پاکه. خب فا این نهازا
ها فإن نغلطه فعین هازا من بیان اصل قاعدت طهاره من حیث و هیه لشیع المشکوک من حیث و هوه.
اگه این از معناش، این چه ربطی دارد به اون اولی؟ شما اشاره میکنید و هازل حکم مستمرون، این که هازل حکم نشد بنده خدا بزرگوار، این شد یه چیز دیگر. هازل حکم چه بود اول گفته؟ الطهارت الظاهریه للاشیاء مشکوکه. و این چی شد؟ الطهارت الواقعیه للاشیاء مسلمه، این که غیر از اون شد. میفهمد و هذا الحکم مستمر رو، این چیزی دیگه شد. حواستونتون جمع بود، خوشبختید. فعین هازا، این چه ربطی دارد من بیان اصل قاعدت طهاره به بیان اصل قاعده طهارت من حیث و هیل شیع المشکوک من حیث و هو مشکوک. و من شغل اشتباه فی هذا المقام، سرچشمه اشتباهات مرحوم نراقی در این مورد ملاحظت عموم القاعده لمورد الاستصاب. ایشون ملاحظه فرمودن که خب قاعده طهارت موارد استصاب طهارت را هم در بر دارد. فیتخیل خیال شده ان روایت تدل علی استصحاب طهارت، که حدیث استصاب طهارت را هم بیان می کند. و قد یقال، و حال اینکه در جواب نراقی می شود گفت آقا جون این دلالت الروایه علی طهارت مستصحب طهارت غیر دلالتها علی اعتبار استصحاب طهارت. دلالت کردن این حدیث بر طهارت مستصحب طهارت غیر از دلالت کردن این حدیث بر اعتبار استصحاب طهارت. و الا اگه غیر هم نباشد، استصحاب غیر از قاعده نباشد، فقط اشرنا در درس دیروزی توضیح دادیم الا ان القاعده یشمل حتی مستصحب النجاسه، در مستصحب النجاسه هم قاعده طهارت را اجرا میکنیم، چون معلوم است که قاعده طهارت غیر از استصحاب النجاسته. بله، که مسیجیو. و نظیر ذالک، مشابه همون اشتباهی که مرحوم نراقی در این حدیث دچار شده بود، ما صنعه صاحب الوافیه، اون اشتباهی است که مرتکب شده فاضل تونی رحمه الله، حیث ذکر روایات اصالت الحل. ایشون بیان فرموده ان احادیث اصالت الحل را که الوارده فی مشتبه الحکمی و الموضوع، که هم در شبهات حکمیه به درد میخورد مثل اسیر نبی حلال یا حرام، هم در شبهات موضوعیه به درد میخورد این اینا خل یا خمره. ذکر روایات اصالت الحل را فی هذا المقام، در باب استصحاب. دیگه اعاده نمیخواد، در این چند روز بحثش گذشت. ثم علی هذا، بنابراین حالا که ما به وادی اشتباه قدم گذاشتیم، یه قدمی دیگه برداریم. ثم علی هذا کان ینبغی ذکر و ادله اصالت البراءه. خوب بود که این آقایون در باب استصحاب ادله اصالت البراءت رو هم بگویند، چون اونها هم گنجایش دو معنا را دارن و مورد اصالت البراءت اهم است از مورد احسنتم استصحاب البراءه. و علی هذا کان ینبغی ذکر ادله اصالت البراءه لانها ایضا متصادقه مع الاستصحاب من حیث المورد، چون اصالت البراءت هم از حیث مورد تصادق دارد با استصحاب البراءت. فتحقیق، در این چند روز تحقیق این شد ان الاستصحاب من حیث هو و استصحاب بما هو استصحاب مخالف للقواعد الثلاثه، تباین کلی دارد از حیث میلاک با قواعد سگانه، سگانه قاعده البراءه، قاعده الحلیه، قاعده الطهاره. اگه حدیثی داشتیم میگفتیم قواعد اربعه، قاعده الاشتغال و این تصادقت مواردها. اگر از حیث موارد این قواعد اهم از استصابه، فثبت من جمیع ما ذکرنا ان المتعین حمل روایت المذکوره الا احد المعنیین، بایست آقا این حدیث را به احد معنیین حمله بکنیم. حالا کدوم را صلاح میدونید؟ و ظاهر ارادت القاعده، قاعده طهارت مراد است. نظیر قوله کل شیء لک حلال، این هم قاعده حلیت را میگوید. لان حمله علی الاستصحاب، به جهت اینکه اگر اینها را حمله بکنیم بر استصحاب، به عبارت اخرى حمل الکلامی علی ارادت خصوص الاستمرار فیما علم طهارته سابقا، کلام را حمله بکنیم به اراده خصوص
استمرار در جایی که سابقه طهارت داشته، سابقه حلیت داشته، خلاف ظاهر، خلاف ظاهره، از ظاهر و جملت الخبریه، هر جمله خبریه در عالم حتی زیدون قائمون ظهور دارد، اثبات اصل المحمول لل موضوع، محمول را بر موضوع اثبات می کند. لا اثبات استمرارهی بعد الفراغ عن ثبوت اصلهی. زیدون قائمون معناش این نیست که اون قیامی که قبلا بوده از ها اون قیام استمرار دارد، نه آقا، معناش نیست. زیدون قائمون یعنی قیام بر زید ثابته. بله، نعم، قوله حتی تعلم یدل على استمرار مغیا، لکن المغیا چی باشد؟ الحکم بالطهاره، یعنی هذا الحکم الظاهری که دیروز میگفتن این حکم ظاهری مستمر است الى کذا، لا ان الطهاره الواقعیه المفروغ عنها مستمر ظاهرا الى زمان العلم. اینطور نیست. یکی دو تا حدیثم بود چی دیگه وقت هست؟ خیلی خوب.